درود عزیزان، وقتتون بخیر. امید که حالتون خوب باشه، از کار و تلاش روزانه خسته نباشید و برای یه برنامه پرسش و پاسخ دیگه آماده باشید. با توجه به اینکه قرار امشب در مورد ضرورت اتحاد نیروهای چپ و تقویت نقش چپ صحبت بشه، اجازه بدیم جلسه امشب و با یاد یکی از ستاره های درخشان آسمان جنبش چپ، زنده یاد رفیق فریبرز رئیس‌دانا، آغاز کنیم. یادشون گرامی، صدای راسخ و پرمهرشون هنوز تو گوشمه که تکرار میکردن همدیگر رو پیدا کنید. رفیق رئیس‌دانا برای اتحاد نیروهای چپ، برای تقویت نقش چپ شبانه روزی تلاش کردن. امید به این که ما هم بتونیم در حد خودمون، در واقع ما وقتی میگم تک تک ما، با ظرفیت‌ها و نگرش‌های مختلف خودمون بتونیم همون هدف، یعنی اتحاد چپ و تقویت چپ رو مد نظر داشته باشیم و برای اون تلاش کنیم و از این طریق راه رفیق رئیس‌دانا رو ادامه بدیم. یادشون جاودانه. همونطور که اشاره شد، موضوع برای جلسه امشب ضرورت اتحاد نیروهای چپ و تقویت نقش چپ در حیات سیاسی اجتماعی ایرانه و مهمان عزیز برنامه‌مون رفیقمون مهدی فتاح‌پور هستند. داشتم به این فکر می‌کردم که نه ضرورت اتحاد نیروهای چپ و تقویت چپ به توضیح من نیاز داره، نه رفیق فتاح‌پور نیاز به معرفی دارن. پس اجازه بدید در وقت صرفه‌جویی کنم و هر چی زودتر صحبت‌هایی رو که رفیق فتاح‌پور برای من قبل از جلسه ارسال کردن به گروه ها فوروارد کنم. اول البته از ایشون تشکر می‌کنم. از شما عزیزانی هم که تو جلسه حضور و مشارکت دارین ممنونم و امیدوارم که جلسه خوبی داشته باشیم.
خب این اتاق با یاد رئیس‌دانا تشکیل شده و من قبل از صحبت از هممون به یاد رفیق عزیزم که خب هرچند در ایران ساکن بود و من در خارج بودم، ولی در هر سفری که در خارج شد این سعادت رو داشتم که ایشون رو ملاقات کردم و دیدم و صحبت داشتیم میکنم. و در این حال صحبت امروز ما با سالگرد فاجعه 67 و ماهای شهریور و مهر و به خصوص شهریور که درست همزمان با اعدام نیروهای چپ در زندان ها و با هزاران زندانی که در طی سالهای 60 و 67 از دست دادیم و با بخش عمدهشون هم که در فاجعه کشتار 67 بود. و صحبت اولم رو با بزرگداشت اونها شروع میکنم و بعد وارد بحث میشم. خب بحث ما امروز روی موقعیت نیروهای چپ و تقویت، چگونگی اشکال تقویت نیروهای چپه. واسه اینکه ما بحث رو شروع بکنیم یک سری سوالات رو باید جواب بدیم. ابتدا باید ما کسانی که صحبت میکنیم از مفهوم نیروهای چپ برداشت واحدی داشته باشیم. به کیا میگیم چپ؟ منظورمون چی از این بحث؟ سپس اینه که ما در چه موقعیت سیاسی به سر میبریم و به چه دلیل اهمیت داره که در این شرایط، به خصوص در این شرایط، نیروهای چپ بتونن نقششون در حیات سیاسی اجتماعی گسترش بدن. برای چی باید این اتفاق بیفته؟ و سه، طبیعتاً این که پیشنهاد ما در این زمینه چیه؟ طبیعتاً در این زمینه مورد بحث ما در حیات سیاسی است، وگرنه از زمینهای مختلف فکری غیره هم میشه این بحث رو ادامه داد. بنابراین من تلاش میکنم در بحث امروز این سه موضوع رو مورد توجه قرار بدم و در این چارچوب به بحث آخر، یعنی نتیجه گیری که چه عواملی مانع از تقویت چپ شده و ما چی کار میتونیم در کنیم، در این گوار صحبت میکنم. ابتدا در مفهوم چپ در بحث امروزمون، مفهومی که من از بحث چپ امروز مورد نظر دارم، چپ به مفهوم کلی و عامشه و نه این یا اون شاخه چپ، نه این یا تئوری چپ، نه اون زاویه ای از چپ که مورد تایید من هست، بلکه چارچوب عمومی چپه. و چپ به این معنی که تمام نیروهایی که در عمل سیاسیشون و در زندگیشون و در مبارزهشون در نبرد کار و سرمایه در سمت کار قرار داشته باشند. به این موضوع طبیعتاً در شرایط به خصوص جامعه ایران یک عامل دیگه افزوده میشه و که اهمیتش کمتر از اولی نیست، حتی در مواردی مهمتره، و این که در تمام تبعیضاتی که در جامعه وجود داره در سمت عدالت باشند، در سمت برابری باشند. مسئله تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه ملیت‌ها، تبعیض علیه ادیان مختلف و تبعیض علیه کسانی که مهاجرینی که در ایران زندگی میکنن و غیره. بنابراین چپ به مفهوم عدالت‌خواه و عدالت‌خواه برابری خواه ضدیت با همه تبعیض‌ها و در نبرد کار و سرمایه به نفع کار. بنابراین شاخه های مختلف چپ امروز مورد این بحث نیست، چه کنیم این مجموعه چپ رو در ایران تقویت بکنیم. بنابراین اگر این مفهوم چپ مورد نظر هست، بخش دوم صحبت این بحثه که ما در چه شرایط سیاسی به سر میبریم. تقریبا تمام تحلیلگران سیاسی بر این نظرند که ما در آینده نچندان دور تحولاتی به احتمال قوی بسیار مهم در ایران خواهیم داشت. وضعیتی که در جامعه وجود داره به این شکل نمیتونه تداوم پیدا کنه. مشکلات اقتصادی، مسئله روابط، فشارهای بین المللی و از همه اینها مهمتر نارضایتی عمیقی که در جامعه نسبت به حکومت شکل گرفته و پایه مرتب تضعیف شده رژیم. یعنی رژیم در ضعیفترین موقعیتش در عرض 40 سال اخیره و به همین دلیل امکان تداوم شرایطی که امروز وجود داره این وجود نداره و باید با تغییراتی در ایران شاهد باشیم. این به این معنی نیست که قطعا مثلا در آینده نزدیک رژیم حتما سقوط میکنه و یک رژیم دیگه جایگزینش میشه. ممکن این اتفاقا بیفته، ولی تجربه نشون داده فقط این نیست، هزاران جور ممکن این تغییرات پیش بره. ولی موضوع مهم اینه که از یک طرف ما میپذیریم که تغییرات مهمی در راست، ولی تجربه هم در ایران و هم در جهان نشون داده که پذیرش تغییر الزاماً به این معنی نیست که تغییر حتما در جهت خواست‌ها و آمال‌های نیروهای چپ و دموکرات در جهان سیر می‌کنه. ممکنه این تغییرات پیش بره و نیروها تحولاتی در جهان تحولاتی در ایران صورت بگیره که در خیلی از وجوهش مخالف خواست‌های ما باشه. بنابراین پذیرش این که تغییرات، این که ما چگونه در این تغییرات شرکت بکنیم، چگونه تلاش بکنیم که تحول رو در جهت دموکراسی در ایران و در جهت تقویت چپ و عدالت خواهی شکل بدیم، و از طرف دوم این مسئله است که چطور مانع بشیم که تحولاتی که میخواد صورت بگیره در سمتهایی که منفی باشه سیر نکنه. در این مبارزه خب چپ به تنهایی در این مبارزه سیاسی عمومی شرکت نداره. ما در مجموعه نیروهای دموکرات حضور داریم که خب من تحت عنوان معتقدم این نیروها تحت عنوان جمهوری خواهان سکولار دموکرات میتونن متشکل باشند، و در مقابل یک نیروی مقابل ما قرار داره و اون نیرو نیروهایی هستند که امروز در ایران حاکمند و شرایط امروز در ایران تحمیل کردند، و در مقابل یک سلسله رقبایی که تحول رو میخوان ولی از نظر ما تحولی که میخوان پیش ببرن نمیتونه به مسائل جامعه ایران پاسخ بده. یعنی کسانی که در چهارچوب اصلاح طلبی اسلامی حضور دارن و میخوان یک نوعی رژیم اسلامی رو حفظ بکنن و در این حال اصلاحاتی رو پیش ببرن، و کسانی که در موضع اپوزیسیون در چهارچوبهایی هستن که از نظر ما در شکل‌های مختلف به راست اقتدارگرا میتونن تعلق داشته باشن، یعنی نوعی از رژیم اقتدارگرا رو در ایران میتونن تداوم بدن، چه در چهارچوب سلطنت چه در چهارچوب جریانات دیگه‌ای مثل مجاهدین و دیگر. بنابراین ما از یک سو در مقابل یک نیروی قدرتمندی در حکومت هستیم که سرکوب میکنه، و در این مبارزه با رقبای طرف هستیم که این رقبا کمتر یا بیشتر در جهت دموکراسی در ایران و امکان به وجود اومدن برای حل مسائل جامعه ایران فکر میکنیم نقش جدی نمیتونن داشته باشن. در این چارچوب ما باید توجه داشته باشیم که نیروی دموکرات به طور عمومی امروز موقعیتش با موقعیتی که در سال مثلا 57 در ایران داشت اساساً متفاوته. یعنی ما از نظر اجتماعی امروز بخش عمده نخبگان جامعه، تحصیل کردگان جامعه، شخصیت‌های شناخته شده جامعه، چه در طیف چپ چه در طیف سایر نیروهای دموکرات، به مجموعه نیروهای جمهوری خواهی دموکرات تعلق دارد. بخش عمده نویسندگان، هنرمندان، ورزشکاران سرشناس، نمیدونم فعالین جامعه مدنی، سندیکالیست ها و غیره و غیره، همه به این طیف تعلق دارند، و به همین دلیل از نظر اجتماعی وزن این نیرو امروز و از نظر تأثیرگذاری فکری بالاست. ولی خب موضوع تبدیل کردنش به نقش سیاسیه. در نقش سیاسی این وجه نداره. عملا نیروهای مختلف حاکم یا در موارد نیروهای بخشایی از اپوزیسیون که به دولت‌های خارجی تکیه دارند نقش سیاسی تونستن ایفا بکنن، و نقش سیاسی نیروهای خارج از حکومتی دموکرات اینها در خیلی از موارد محدودتر از نقش اجتماعیشون بوده. در درون این نیرو هسته اصلی این نیرو و کسانی که میتونن نقش مرکزی داشته باشن در تداوم و تقویت این نیرو کسانی هستند که در ایران به عدالت اعتقاد دارند. خواستای تفاوت‌های اجتماعی، اون فاصله طبقاتی که در ایران شکل گرفته، فسادی که وجود داشته، این دزدی‌هایی که رو شده، همه اینها یک تمایل و یک خواست عدالت‌خواهانه رو در جامعه گسترش داده و به همین دلیل نیروهای دموکرات در ایران در صورتی میتونن وزن داشته باشن و میتونن تاثیرگذار باشن که چپ در ایران تقویت شده باشه و به عنوان یک موتور اصلی تحول در ایران بتونه نقش داشته باشه. تقویت چپ در ایران امروز نه فقط به طور عمومی به عنوان تقویت یک جریان چپ که میتونه در همه جهان مطرح باشه و مثلا تقویت خاصای عدالت خواهانه یا مسائل حرکت به سود نیروهای رحمتکش جامعه، بلکه در حیات عمومی جامعه و در اینکه چه تحولاتی در جامعه ایران بره پیش بره نقش بسیار مهمی داره. در اینجا بحث من طبیعتاً متوجه اون جبهه عمومی یا وضعیت عمومی نیروهای دموکرات یعنی جمهوری خواه که ما چپ هم جز بشیم مطرح نیست، بلکه من به عنوان یک چپ یا به عبارت دیگر یک چپ جمهوری خواه این متمرکز میشیم روی مسائلی که به مسئله چپ مطرحه. ما چپ ها به دلایل مختلفی اون وزنی رو که از لحاظ عملی میتونن در ایران داشته باشن و از لحاظ نیروی اجتماعی در ایران امروز دارند، یعنی تمایل عمومی که به این ایده ها در ایران وجود داره، در سیاست نمیتونن این نقش رو ایفا کنن به دلایل متفاوتی. مهمترین دلیلش اینه که چپ ها در ایران 40 سال تحت سرکوبند و قبل از اون هم سرکوب شدند. یعنی ما از سال 1307 که قانون من اشتراکی من جریانات ممنوعیت فعالیت‌های جریانات اشتراکی در ایران تصویب شده تا به امروز چپ‌ها سرکوب شدند، تنها در یه دوره‌های کوتاهی امکان حرکت متشکل داشتن و این منجر شده که هیچ وقت در ایران به جز دوره‌های کوتاهی مثلا بین سال‌های 20 تا 32 که خب حزب نیرومند توده شکل گرفت یا دو سه سال بعد از انقلاب که احزاب چپ در ایران تازه داشتن پا می‌گرفتن و داشتن گسترش پیدا می‌کردن، در سایر موارد ما با فعالیت متشکل چپ مواجه نبودیم و در همه موارد سرکوب شدند و خب طبیعتاً سرکوب و نبودن حضور نیروی متشکل در ایران امکانات فعالیت و تاثیرگذاری رو کیفیتاً کاهش میده و ما این توان رو نداشتیم که بتونیم با نیروی فشار توده‌ای به خصوص بعد از سالهای انقلاب، بعد از سالهای 60 به دلیل اینکه حکومت در اون زمان پایه‌ی توده‌ای داشت و مردم پشتش بودند و حتی بخش بزرگ زحمتکشا پشت حکومت بودند، ما این امکان رو نداشتیم که بتونیم با اعمال فشار موجودیت خودمون رو تحمیل بکنیم و امکان فعالیتمون رو، و این تا به امروز تداوم پیدا کرده. ولی این یک وجه قضیه است. یعنی اگر روی این موضوع تکیه بکنیم، ما راجع به یه وجه قضیه صحبت کردیم و مسائل دیگه‌ای رو مورد توجه قرار ندادیم که به خودمون برمیگرده که در این شرایط چه کارهایی میشه کرد. 40 ساله که نیروهای چپ فعال در ایران تحت پیگرد قرار گرفتن. این منجر به این شد در سالهای بعد از انقلاب که بخش عمده و حتی در سالهای تقریبا تمام چیزی نزدیک به تمامی فعالین و کادرهای چپی که در وجه سیاسی عمل می کردن یا دستگیر و زندانی و کشته شدن یا مجبور شدن بیان مهاجرت. مهاجرت خب طبیعتاً میشه در مهاجرت مبارزه ادامه پیدا بکنه و یه به عنوان یک پشت جبهه‌ای برای مبارزه داخل عمل بکنه. ولی وقتی مهاجرت تداوم پیدا میکنه و نزدیک به 40 سال نیروها در مهاجرت زندگی میکنن، یعنی کسانی مثل من بخش عمده زندگیشون در مهاجرت هست، عوارض خودش رو داره. اولین عارضه‌ای که داره اینه که نیرویی که در مهاجرت هست مستقیماً با مسائل جامعه تماس نداره. این به این معنی نیست که ما مثلا در خارج از کشور از اون چه در ایران میگذره بی اطلاعی. امروز با توجه به مسائلی که امکاناتی که به وجود اومده از طریق اینترنت، از طریق مدیا، این امکان وجود داره که از مسائل کشور ما مطلع باشه. اخبار خیلی وقتا ابتدا به خارج از کشور میرسه از یک کانالی که مثلا فلانجا یک اعتصاب شده یا فلانجا یک تظاهرات شده و در حالی که بخشای دیگه ایران اصلا از اون موضوع اطلاع ندارن و بعد از طریق مدیاها در خارج مجددا به ایران منتقل میشه. یعنی خیلی از موارد خارج خیلی زود هم اطلاع میگیره. ما اطلاع داریم ولی اطلاع داشتن با زندگی کردن و تماس روزمره داشتن با اون مسائل متفاوته. با زندگی کردن و چیز کردن در اون مسائل متفاوته. به این معنی که مثلا شما نگاه کنید امروز مسئله کرونا مطرح میشه. منی که در آلمان هستم مستقیما در زندگیم این که این وضعیت کرونا چه مشکلاتی در این کشور به وجود میاره و چه بحران اقتصادی در چه ابعادی در کشور آلمان شکل میگیره در زندگی روزمرم، در شغلم، در امکاناتی که به وجود میاد برام تاثیرگذار میشه. اون چیزی که در ایران هست مسئله است که میشنفم در ذهنه. یا مثلا وقتی یک اعتصاب کارگری مطرح میشه و کارگران در ایران در وجه عمومیشون با مسئله مواجهن که در واقع دولت یا کمپانی‌های خصوصی در اساس، یعنی کارفرما سرمایه‌دار، حقوق عقب مونده‌شون رو نمیده، به عبارت دیگه مزدشون رو نمیده، به عبارت دیگه بدهی خودش رو به اونها نمیپردازه، ما با این موضوع در زندگی خودمون مواجه نیستیم و این برای ما خبره. در نتیجه نوع مواجهه با مسائل و مشکلاتی که وجود داره برای اون کسی که در ایران ساکنه و مستقیما درگیر سرکوبه، وقتی مسئله تحریم میشه و تحریم در زندگیش تأثیر میذاره، مستقیما مسائلی که این به وجود میاره احساس میکنه، مستقیما مشکلات امروز اقتصادی رو احساس میکنه. با کسانی که با این احساس شریک نیستن بلکه با خبر اون احساس تلاش میکنن بر اساس آگاهیشون شرایط رو درک بکنن و موضع‌گیری بکنن متفاوته. و نتیجه عملی این میشه که کسانی که در این وجه دومن، یعنی در خارجن، به تدریج تمایل به بحثای انتزاعی افزایش پیدا میکنه، تمایل به تداوم مسائل تاریخی و مشکلاتی که نیروها با هم دیگه دارن بر مسائل روزمره غلبه میکنه، بر مسائل روزمره غلبه میکنه و در نتیجه ما با مشکلاتی مواجه هستیم که سازمانهای سیاسی خارج از کشور در این 40 سال مواجه بودن. به این معنا که بخش بزرگ شما با ده ها سازمان چپ مواجه هستید که تمایز این سازمانها از تمایز درونی فراکسیون های یک حزب چپ در اروپا محدود تره. به عبارت دیگه مثلا فرض کنیم حزب چپ در آلمان امروز 35 فراکسیون داره. اگر شما یک فراکسیون مثلا رادیکال این چپ یا مثلا فراکسیون مارکسیست این چپ رو مورد توجه قرار این عنوان هایی که برای خودشون هر کدوم گذاشتن در نظر بگیرید، بحثایی که تو اون فراکسیون ها مطرحه از تمایزات بخش عمده این سازمان های سیاسی خارج کشور از هم بیشتره. چرا چنین اتفاقی میفته؟ چون اگر اونها، این سازمان‌ها، بخوان اختلافاتشون بر مبنای پاسخگویی به مشکلاتی که نیروی چپ امروز در ایران ساکنه مواجه هست متمرکز کنن، چنین مرزبندی، چنین تقسیم بندی های گسترده‌ای صورت نمیگیره. این تقسیم بندی ها عمدتاً بر مبنای یک بحث های تئوریک عمومی است که بعضی موارد اونچنان با مسائل تشکیلاتی و فردی قاطی میشه که قابل فهم و قابل درک برای کسانی که یه مقدار با اون فاصله دارن نیست. شما هر کدوم از جریانات چپ رو ببینید در سالهای اخیر، حتی مثلا در 5 سال اخیر یا در 10 سال اخیر، شما شاهد انشقاقاتی در درونش بودید. خب ما وقتی صحبت از مسئله تقویت چپ میکنیم، یک فکرش اینه که نیروی چپ بتونه در مقابل مخالفین و در مقابل رقباش یک پارچه عمل بکنه. ولی وقتی نیروهای چپ به دلایل نظری و سیاسی درگیر با هم دیگه هستن، بخش بزرگی از انرژی و بخش بزرگی از توان اونها صرف خونسا کردن یک دیگه میشه و حتی بدتر از اون صرف دشمنی با یک دیگر بعضی وقتا میشه، طبیعتاً ما نمیتونیم چنین نقشی ایفا بکنیم. بنابراین فقط نباید مسئله سرکوب رو در این زمینه مورد توجه قرار داد و تصور نمود که سرکوب به فقط و فقط سرکوب بوده که عامل تضعیف ما بوده. سرکوب شرایطی به وجود آورده که اون شرایط در عمل کرد و در فرهنگ و روانشناسی ما به گونه ای عمل کردی که خود ما هم در این چنبره ای گرفتار شدیم که نتونستیم در این سالها بتونیم نقش خودمون رو ایفا بکنیم. بنابراین اولین موضوع اینه که ما با این موضوع میخوایم چجوری مواجه بشیم. ما در شرایط عینیش نمیتونیم فعلا تغییری بدیم، یعنی ما نمیتونیم شرایطی به وجود بیاریم فعلا فکر کنیم مثلا این رو باید صبر بکنیم تا یک حزب چپ آزاد و دموکراتیک در ایران شکل بگیره و بعد مثلا اون خودش بتونه پاسخگو بشه. مسلما این موضوع اهمیت زیاد داره، مسئله شرایط عینی. ولی در این شرایط باید چیکار کرد؟ دومین عاملی که وجود داره جدا از این موضوع جدایی ها و انشقاقات مختلف و روانشناسی که از نظر من بخش عمدش به دلیل سالهای طولانی تبعید حاکم شده و تفکر نیروهایی که مسنتر هستن و در خارج از کشور ساکنند، مسئله تداوم نوع برخوردیه که نیروهای چپ به خصوص در دوران انقلاب داشتن و مطلق گرایی که در اون زمان حاکم شد و تا به امروز ادامه داره، و اینکه نیروهای چپ در چهار بخش عمده نیروهای چپ ما امروز بر اساس ایدئولوژی، بر اساس تئوری، بر اساس اون ایده های عمومی دارن یک سیستمی ساختن و تصورشون اینه که این سیستم اونها میتونه به طور کامل پاسخگو باشه، و از اونجایی که سیستم های دیگه‌ای در مقابل اونها شکل گرفته و ما با سیستم های مختلفی در این چارچوب جریان داریم، هر کدوم از اینها برای خودشون حقانیت قائلن و به شکل‌دهی یک جریان متحد و همسو و نیروی چپ به دلیل این مطلق‌گرایی که هر کدوم دارن و تصور میکنن که پاسخهای قطعی و واقعی رو خودشون و جریان خودشون و فکر خودشون تونسته بده و دیگران بر خطا هستن، نتونستیم حاکم بکنیم. یعنی در واقع در شکل‌گیری یک اتحاد چپ که بتونه مؤثر باشه در جهت مقابله ما با جریانات کشورهای در مقابل جریانات دیگه‌ای که در کشور ما در مقابلمون قرار دارن، ما این مطلق گرایی و این حقانیت قائل شدن برای چارچوب‌های فکری که هر کدوم از نهله‌های چپ چه متشکل چه غیر متشکل در مقابل خودشون دارن تاثیرگذار بود. اهمیت اون موضوع موقعی اهمیتش بالاتر میده که توجه بکنیم که در تمام 40 سال اخیر بخشی از نیروهای حاکم از موضع پوپولیستی، از با صحبت، با شعار و حتی با عمل کردن در مواردی در دفاع از منافع زحمتکش ها و یا در مقابله با نیروهای غربی و مقابله با امپریالیسم عمل کردن، یعنی خواستهایی رو مطرح کردن، شعارهایی رو در جامعه مطرح کردن، ظاهر حرکتشون به گونه‌ای بوده که در مواردی با تفکر چپ سایه می‌افکندن، و این منجر به این شده در این دوران که حتی در مواردی بخشی از نیروهای چپ مثل سالهای 60 و 61 که من خودم هم جزو کسانی بودم که به این خطا دوچار شدن، بخشی از نیروهای چپ به خطا دوچار شده و در برخورد با ماهیت اونا دوچار اشتباه شده، ولی در وجه عمومی هم منجر به این شده که در سطح جامعه بخشهایی از حاکمیت همواره بتونن بخشی از نیروی زحمتکشان رو در تضادها، در درگیری‌هایی که وجود داره در درون حاکمیت، در مسائل سیاسی که در روز وجود داره در سمت خودشون بکشن و با ظاهر دفاع از منافع اونها یا با ظاهر مبارزه برای منافع ملی و ضدیت با امپریالیسم و مخالفت با نیروهایی که علیه ایران دارن عمل میکنن، بخشی از جامعه و به خصوص زحمتکشان جامعه و اون نیروهایی که به طور طبیعی و به طور تئوریک میبایست پایگاه اجتماعی چپ باشن رو با خودشون داشته باشن. مثلا فرض بکنیم در جریان جنبش سبز 12 سال پیش ما با بزرگترین تظاهرات عمومی در سطح جامعه مواجه بودیم، تظاهراتی که چند صد هزار نفر ارشاد در بعضی بشه در جاهایی گفت در سطح میلیونی جد در مجموعش شد در سطح میلیونی در جامعه جریان داشت، ولی در بخش عمده این حرکت ها عمدتاً در محلاتی بود یا در بخشایی بود که اقشار میانی، اقشار تحصیل کرده جامعه، روشنفکران جامعه ساکن بودند. به عبارت دیگه جنبش سبز تونست این مجموعه این بخش جامعه رو دنبال خودش داشته باشه، ولی اونجایی که می‌رفتیم ما به بخش زحمتکشان جامعه، به بخشای فقیرتر جامعه، با کسانی که در فشار بیشتری هم از نظر زندگی در سطح درون ایران، ما نتونستشون جنبش این نیروها رو در سطح توده‌ای وسیع به دنبال خودش بکشه. بودن بخشایی از این جامعه که در جنبش سبز شرکت داشتن، ولی در سطح وسیع و در سطحی که ما کل کشور رو تظاهرات در مناطق مختلف در بر بگیره، ما با یک چنین نیروی مواجه نبودیم. در اینجا ما نمیتونیم به عنوان نیروی چپ همه مسئله رو به نقص‌های اصلاح طلب‌ها، به رهبری جنبش سبز به اونا برگردونیم. ما خودمون هم به عنوان نیروهایی که در اون جنبش هم شرکت داشتیم نتونستیم و نمیتونستیم این نیروهایی رو که پای اجتماعی ما متشکل کنیم و با شعارها و با خواستی که مطرح میکنیم اونها رو توی صحنه برای شرکت در مبارزه عمومی جامعه فرا بخونیم. خب این در واقع بخش‌هایی از حکومت خودشون قادر شده بودن که با شعارها، با خواستهایی که مطرح میکنن، با شعارهایی که مطرح میکنن بتونن بخشی از این جامعه رو، بخشی از این نیروهای پای اجتماعی ما رو در سمت خودشون داشته باشن. و خود این موضوع نشون دهنده اینه که ما نیازمند یک جریان متشکل، یک جریان قدرتمند چپ هستیم که بتونه مجموعه نیروهای چپ رو در برخورد با این مسائل، در برخورد با این رقبایی که به این شکل عمل میکنند متشکل بکنه. اینها ضعفایی بوده که ما داشتیم و داریم. نیروی چپ امروز خب در ایران داره فعالیت میکنه. خواستهای چپ ها در ابعاد وسیع داره مطرح میشه. شعارهای ما در سطح جامعه مطرح شده. نظر ایده هایی که فعالین ما در سطح چپ، فعالین چپ دارن در جامعه ایران مطرح میکنن، مقالاتی که می نویسن، بحث هایی که راه میندازن در روشن کردن افکار، در شکل دادن به یک پشتوانه چپ نیرومند فکری در ایران، در بین دانشجوها، در بین جوانان، در بین نسل های مختلف جامعه نقش داشته. یعنی ما پتانسیل کامل در ایران داریم. اون چیزی که در ایران وجود نداره امروز اینه که این مجموعه نیرو بتونه به عنوان یک جریان متشکل عمل بکنه و در حیات سیاسی نقش داشته باشه. بنابراین من بحثم رو امروز، و چون در این وجه قرار صحبت بشه، بحث امروزی که من امیدوارم سایر رفقام کمک کنن در این جهت تقویت بکنیم، اینه که ما چطور میتونیم یک اتحاد و همسویی بین نیروهای چپ صورت بدیم. من جاهایی که دیگه این صحبت کردم، خیلی از رفقایی که صحبت ها رو مطرح میکنن همواره ترک کردن که این بحثا یک بحثای نظری است و خیلی ذهنی است برای جامعه ایران و ما مشکل میتونیم این دست پیدا کنیم. من چندون با این صحبت موافق نیستم. ما در شرایط کشورهای آمریکای لاتین که از وجوهی با ایران مشابهه، از نظر ساختار اجتماعی اقتصادی با ایران مواجهه، و هرچند خب نیروی مذهبی و نقش مذهب در اونجا به این شکل عمل نکرده، ولی اونها با مشکلات دیگه مواجه بودند. ما میبینیم که در شرایطی که فضا باز شد، چپ ها تونستن به تدریج متشکل بشن، حزب بسازن و بعد بتونن قدرت رو بگیرن و در برخی از کشورها مثل برزیل 16 سال در حکومت موندن. خب این برای ما میتونه یک الگویی باشه و یک نمونهی باشه که چه امکاناتی اونها براشون این شرایط رو به وجود آورد و چرا ما در ایران هیچ وقت نتونستیم، نه در دوران انقلاب نه در دوران گذشته، که هیچ وقت یک چنین وضعی به وجود بیاریم و چگونه میشه در این جهت حرکت کرد. اون چه در آمریکای لاتین صورت گرفت نشون میده این بحث در ایران یک مسئله خاص کلن رویایی و برای آینده دور نیست. اون خاصی که باید امروز عمل کرد. اگر امروز نمیشه در شرایط دیکتاتوری یک تشکل مستقل ساخت، میشه حداقل این کارو کرد که نیروهای چپ به جای اون که انرژی متمرکز و اصلیشون در جهت تضعیف هم دیگه تحت عنوان مبارزه نظری و ایدئولوژیک صورت بگیره، در جهت تقویه کار موازی با هم دیگه در مقابل مخالفین اصلیشون پیش بره. ما این کار رو حداقل میتونیم بکنیم و میتونیم در این جهت حرکت کنیم. برای من بحث اصلیم رو می‌خواستم امروز امیدوارم متمرکز بکنیم روی اینکه ما چیکار میتونیم بکنیم که نیروهای چپ با هم متحد بشن. همونطور که صحبت کردم، اولین موضوعی که ما صدیه که و باید بتونیم برش غلبه بکنیم دو موضوع است. اولا کنسپت ما از متحد شدن چیه؟ ما باید توجه داشته باشیم چپ در ایران شاخه‌های مختلف داره. هیچ وجه نمیشه هیچ کدوم از این شاخه ها رو ما حذف بکنیم یا فکر بکنیم مثلا اگر فلان شاخه در درون ما وجود نداشته باشه یا بهمان شاخه حذف بشه ما میتونیم مثلا نیروی متحدی داشته باشیم. این شاخه ها وجود داشتن و وجود دارن. جامعه ایران امروز در شرایط جامعه ایران در شرایط انقلاب بهمن نیست. در این 40 سال در ایران خیلی تحولات اتفاق افتاده. صرف نظر از اون چیزی که حکومت عمل کرده و خب مورد نقد همه ماست و جامعه رو به این شرایط بحرانی رسونده، جامعه ایران یک جامعه پویاست، یک جامعه در حال حرکت بوده و در درون جامعه مرتب تغییر و حرکت وجود داشته. الان جامعه ایران دیگه یک جامعه سرمایه‌داری پیچیده و تو در توست، یک جامعه سرمایه‌داری تازه شکل گرفته مثل دوران انقلاب نیست. ما با یک طبقه کارگری سر و کار داریم که سالهاست میلیون‌ها کارگر در ایران حضور دارن که سالهاست در کارخونه یا در محیط‌های تولیدی کار می‌کنند. امروز مثل دوران انقلاب نیست که مثلا بخش بزرگی از کارگران ایران کسانی باشن که نسل اول نسل اول آدمهایی باشن که از روستاها به شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ اومدن و بعضی هاشون چندین سال سابقه کار کارگری بیشتر نداشته باشن. همینطور هم در هر چند ما سرمایه‌داری رانتی داریم، بخش بزرگی از سرمایه‌داری ما فاسده، ولی به هر حال یک سرمایه‌داری است در ایران و این مجموعه هم امکانات بزرگی به جامعه ایران میده و هم باید بدونیم که پاسخگویی به مسائل مختلفی که یک چنین مجموعه پیچیده‌ای را میخواد در بر بگیره قطعاً نهله‌های گوناگونی رو شکل میده، قطعاً پاسخهای مختلفی به مسائل وجود خواهد داشت. مسئله پر اهمیتی که ما در کشورهای مثال من زدم برزیل یا کشورهای آمریکای لاتین ببینیم اینه که اونها موفق شدن بر یک امر غلبه بکنن، اونی که این نهله‌های گوناگون ممکنه از نظر تئوری، از نظر نظری، از نظر ایدئولوژیک ایده های مختلف داشته باشن. مثلا راجع به اینکه سوسیالیسم در یک کشور چگونه میشه ساخت، کشور ما از نظر نمیدونم چه نظر ما کلا نسبت به سوسیالیسم و اینکه جامعه سوسیالیستی چه جامعه چیه یا چگونه مثلا این مسیر میره، نسبت به مسائل تاریخی مثلا لنین، تروتسکی، نمیدونم دیگران نظرات متفاوتی داشته باشن. ولی که اون چیزی که اونها رو تونست در یک حزب یا در یک اتحاد عمومی در ابتدا متشکل بکنه اینه که مبنا رو گذاشتن رو سیاست در جامعه خودشون، یعنی این که چگونه باید به مسائل معینی که در اون جامعه وجود داره پاسخ بدیم، مبنا رو بگذارن رو مسائل سیاسی جامعه خودشون، چپ و چپتر نه بر اساس بحث‌های نظری بلکه بر اساس بحث‌هایی که مشخصاً به مسائل اون جامعه جواب میده میتونه شکل بگیره. در ایران مثلا با مسئله تقسیم یا منتقل کردن کارخونه به بخش خصوصی رو داشتیم، چگونه به این مسئله میخوایم پاسخ بدیم، چه شعاری میخوایم بدیم، چی به سود ایرانه، آیا این انتقال به سود ایرانه، آیا فقط ایراد از خصولتی بودن بوده، یعنی اینکه این انتقال به طور کامل صورت نگرفته و در واقع داده شده به بخش‌هایی که بیشتر با رژیم همگام بودن، یا اساساً این کار غلطه، یا اساساً این کار باید به تعویق بیفته. اینکه مثلا ما نسبت به پیوستن به مثلا WTO، پیوستن به بازارهای بین‌المللی چه صحبتی داریم، تا چه حدی ما فکر می‌کنیم به عنوان نیروی چپ ما باید برای خودمون پوشش اقتصادی داشته باشیم و تا چه حد باید بریم وارد بازار جهانی بشیم. اینا سوالاتیه که چپ باش مستقیما درگیره، با اقشار مختلف نیروی کار در جامعه ما چی هستن و ما نسبت به این اقشار مختلف، چه اونهایی که در کارخونه‌های بزرگ حضور دارن، چه کسانی که در کارگاه‌ها و کارگرای کوچک حضور دارن، چه اون کسانی که دارن کار فکری می‌کنن و در بخش خدماتی به هر حال به نیروی کار تعلق دارن، نسبت به هر کدوم از اینا چه برنامه‌ای داریم. اینها مسائل مرکزیه که چپ در مقابلش قرار میگیره و در صورتی که در این مسائل متمرکز بشیم اون موقع این امکان وجود داره که اگر هم نظرات متفاوتی در مورد مسائل عمومی داریم، اگر تمایزاتی در رابطه با این مسائل داریم، حداقل بتونیم سیاست‌ها و عملکردمون رو سیاست‌ها و عملکرد موازی و در جهت تقویت همدیگه بکنیم و اختلافاتمون رو در این چارچوب به بحث بگذاریم. به نظر من مسئله مرکزی که ما امروز در مقابل جنبش چپ ایران وجود داره و متاسفانه نیروهای متشکل چپ در خارج از کشور در این زمینه نقش منفی دارن ایفا می‌کنن، اینه که ما چطور بتونیم بر این مشکلی که امروز وجود داره غلبه بکنیم و مسئله برنامه سیاسی و عملی رو برای سالهای آتی جامعه به عنوان موضوع مشترک خودمون و به عنوان موضوعی که باید برش بحث بشه و متمرکز بشیم و بتونه عملکرد واحد و اتحاد ما رو تأمین بکنه، جایگزین بحث‌های نظری عمومی بکنیم. اما اینکه بحث‌های نظری عمومی زیر سوال نمیره، اونها میتونن نهله‌های مختلف چپ رو سازمان بدن که در درون این مجموعه چپ خواست‌های مشخصی دارن، درک‌های مشخصی دارن، صرف نظر از اینکه من مثلا یا شما یا دیگران نسبت به این یا اون شاخه نظراتمون چی باشه. من فکر می‌کنم یه مقداری در دور اول بیشتر از حدی که مطرح شده بود اجازه داشتم صحبت کردم، بنابراین تلاش می‌کنم بحثمون رو امروز با صحبت به پاسخ‌هایی که مطرح میشه ادامه بدم. رفقا چند تا سوال که فرستادن، مسائلی که در این سوال ها مطرحه یک مقداری برمیگرده به ایده هایی که من خودم دارم. من ترجیح میدم بحث اصلی تمرکزمون این باشه که صرف نظر از این که من چی فکر میکنم و فکر میکنم کدوم چپ رو ترجیح میدم و فکر میکنم چپ باید چه بکنه، موضوع مرکزی اینی که موضوع بحث امشبه، یعنی که چپ بتونه چجوری اتحادش رو تامین بکنه، یعنی ما بتونیم یک چپ قوی بسازیم رو مورد تمرکز قرار بدیم. علت این رو تکیه میکنم اینه که باید اینو پذیرفت که حرفایی که من معتقدم یکی از ایده های چپه. این ممکنه مورد پذیرش خیلی ها نباشه و حتما نیست، و همینطور هم حرفایی که دیگران میزنند. و در نتیجه ما چطور میتونیم هم ضمن حفظ این اختلافات، ضمن پذیرش این اختلافات، به وجود آوردن امکانی که این اختلافات بتونه در فضای تقویت همدیگه مورد بحث قرار بگیره و در عرصه مبارزه سیاسی ما باید همسو بتونیم عمل بکنیم، من این موضوع بیشتر مورد توجهمه. بنابراین به وارد سوالات میشم، ولی چند در این حال امیدوارم که در حدی که بخوام موضع خودم رو در عرصه های مختلف توضیح بدم، این رو شاید در یک جلسه‌ای که موضوعش چیز دیگه ای باشه مورد تمرکز قرار بدیم. بنابراین یه مقداری سوالاتی که به بخش اتحاد چپ و چگونگی باشه متمرکزتر و گسترده‌تر صحبت میکنم، این بخش رو سعی میکنم مختصرتر بپرسم. سوال شده که رابطه بین عدالت اجتماعی، دموکراسی و مبارزه ضد امپریسی را چگونه ارزیابی میکنیم. ببینید، ابتدا رابطه عدالت اجتماعی و دموکراسی صحبت بکنیم. در ایران وقتی راجع به دموکراسی صحبت میکنیم، بدون سمتگیری در سبت عدالت اجتماعی، دموکراسی در ایران امکان پذیر نیست. در وجه تبعیض که به هر حال وجهی از عدالته، شما نمیتونید صحبت از دموکراسی بکنید بدون اینکه نسبت به حقوق زنان مورد توجه قرار بدید، بدون اینکه برابری زنان و مردان را بخواید. نمیتونید راجع به دموکراسی صحبت بکنید بدون اینکه مسئله حقوق اقوام و ملیت‌های ایرانی مورد توجه نباشه. یعنی کسی که از دموکراسی صحبت بکنه ولی در هر کدوم از عرصه‌های تبعیض با اما و اگر برخورد کنه، اقلیت‌های دینی، نمیدونم مسئله مهاجرینی که به ایران اومدن از افغانستان و غیره و امروز تو ایران دارن زندگی میکنن و حقوق دارن در ایران، به هر حال زندگیشون، بچه‌هاشون تو ایران دارن بزرگ میشن و در سایر زمینه‌ها. بنابراین ما در ایران مشخص دموکراسی در وجهی از برابری گره خورده است. کسی که در این عرصه‌های مشخص تبعیض تردید داشته باشه، یعنی مثلا حقوق اقلیت‌های دینی رو مورد تایید قرار به طور جدی مورد مسئله فرعی براش باشه، تصور بکنه مثلا چون چپ هست مثلا حقوق کارگرا براش مهمتره و این موضوع اون نیست، موضوع مثلا بورژوازیه یا مثلا حقوق زنان، این در عرصه خود دموکراسی هم نیروی پیگیری نمیتونه باشه. بنابراین هر چقدر بتونه این ایده ها در درون جنبش دموکراتیک ایران بیشتر تقویت بشه، یعنی ایده هایی که در اصل چپ نماینده شه، ایده های برابری در زمینه کلیه تبعیض ها، و بعد در زمینه فاصله طبقاتی، در زمینه عدالت اجتماعی که به طور مشخص مورد تاکید هست، شما نمیتونید صحبت از دموکراسی در ایران کنید بدون اینکه مسئله نهادهای سندیکایی، نهادهای مدنی، تشکلهایی که بخواد از منافع کارگرا در ایران دفاع میکنه موضوع فرعی براتون باشه و در این وجه امکان ندید، قدرت ندید به اونها که بتونن از منافعشون در جهت عدالت اجتماعی تأمین بکنن. یعنی عدالت اجتماعی در درون دموکراسی، حتی در حد بورژوازی که صحبت بکنیم، وجود داره و مطرحه. اون نیروهایی که مسئله عدالت اجتماعی رو از دموکراسی حذف میکنن و دموکراسی رو در واقع به آزادی سیاسی مربوط میکنن که عموما نیروهای راست هستن، اونها ممکنه مطرح بکنن آزادی سیاسی، ولی تجربه نشون داده که آزادی سیاسیشون هم میتونه زیر سوال باشه. بنابراین صحبتی که من داشتم روی این که وقتی صحبت از جمهوری خواهای سکولار دموکرات میکنیم، نقش نیروی چپ یک نقش برنامه اجتماعی است در این حال. باید بتونه تا حد معینی این مهر در درون مجموعه نیروهای جمهوری خواه و در درون حکومت، فرض بکنیم اگر بتونه یک حکومت دموکراتیکی در ایران شکل بگیره، وجود داشته باشه تا بتونه به اصطلاح ایران در جهت دموکراسی سیر بکنه. قسمت دوم سوال رفیقمون در رابطه با این بود که راجع به مبارزه دمپرسی چگونه ارزیابی میکنید. من ابتدا بگم که من در این عرصه خودم مطلبی نوشتم که حدود 2 هفته پیش، که سعی کردم در اونجا اوضاع جهان رو توضیح بدم. البته موضوع رو در آخرش به عنوان مسئله سراب، تحت عنوان سراب اقتصاد مقاومتی به اتکای چین نوشتم و در اونجا توضیح بدم که جهان امروز چجوری هست. و تمایزش با جهان 30 سال قبل، جهان دوران دو قطبی و با جهان قبل از جنگ دوم جهانی و جهان 100 سال پیش دوران لنین و اینها چی هست، و سعی کردم در اون چارچوب بگم. و طبیعتاً برنامه رابطه شدم با این مبارزه دمپیس و مبارزه جهانی در اون چارچوب اون تفسیر من میبینم، که امیدوارم رفقا خونده باشن. بحث مفصلی است و اگر بخوایم اینجا بحث بکنیم راجع به اوضاع جهان فکر کنم یک جلسه مستقل میخواد. ولی برای اینکه اگر رفقایی نخوندن من تیتر قضیه رو بگم، اینه که من جزو کسانی هستم به تحلیل اون بخش از به اصطلاح تحلیلگران چپ رادیکال در اروپا اعتقاد دارم، معتقدم تحلیل‌های اونا صحیح‌تره، که جهان امروز رو با واژه امپراتوری توضیح میدن و معتقدن در تداوم سیستم امپریالیستی ما امروز با یک امپراتوری در جهان مواجه هستیم، به این معنا که امپراتوری سرمایه لیبرال شکل گرفته و مشخصاتی که برای این امپراتوری وجود داره اینه که فقط دیگه بر اساس دوران گذشته که ما دو بلوک داشتیم در دو بخش سوسیالیستی یا اردوگاه سوسیالیستی و کشورهای امپریالیستی، و کشورهای امپریالیستی یک هیرارشی بر اساس موقعیت جغرافیاییشون وجود داشت که آمریکا بالا بود و اروپا پایین و بعد بقیه کشورهای جهان توسعه، و اینها امکان رشد و رسیدن به اونها رو نداشتن، جهان عوض شده. امروز در جهان صندوق بین‌المللی پول یا شرکت‌های بزرگی مثل گوگل و نمی‌دونم دیگران، اینها میتونن نقشی داشته باشن که از خیلی از دولت‌ها در مناطق جغرافیایی اهمیتش بالاتره، و ما با امپراتوری مواجه هستیم، امپراتوری که چند مرکزیه و در این حال یعنی چند عاملیه و یک جهان به هم پیوسته و در هم تنیده است که همه اجزایش با هم دیگه منافع دارند و درگیر هستند، منافع دارند، و استثمار و سطح به اصطلاح حد فاصله فقیر و غنی و فاصله جماعاتی ابعاد نجومی پیدا کرده، قابل مقایسه با 30 سال قبل نیست. سودهای کلونی که شرکت‌های بزرگ به دست میارن در این مسیر قابل مقایسه با قبل نیست. قدرت وجود داره، این امکانات وجود داره که این ارگان‌های بین‌المللی در سطح جهانی چیزهای بالاتر از ملی بتونن ایده هاشون رو، بتونن فکرهاشون رو در کشورها رسوخ بدن، بتونن در این یا اون سمت حرکت بدن، جنبشات تأثیر بذارن، از این طریق اونها رو نابود بکنن. و اون چه که در سطح ملی مطرح بود امروز سطح بین المللی ازش داره هرچند اون مسائل ملی مطرحه ولی بین المللی اهمیت پیدا کرده، و در این جهت سعی کردم که جهان رو توضیح بدم. در این امپراتوری ما نیرویی که میخواد بیرون این امپراتوری باشه، مجموعه کشورهای جهانی قدرت رو دارن که مثل کشور جمهوری اسلامی، کشور خودمون، یا مثل کشور عراق یا کشورهای دیگه‌ای مثل افغانستان و غیره له و لوردش کنن. اگر حمله نظامی هم نکنن میتونن از نظر اقتصادی کاری بکنن که این کشور نتونه تکون بخوره. و تمام این جریان‌های مختلف به اصطلاح قدرتمند جهان که در این حال مثل آمریکا، مثل اروپا، مثل چین، یا در وجه پایین‌تری مثل روسیه و بقیه‌ای که دارن شکل می‌گیرند، اینها در عین تضاد با هم دیگه یک وحدت منافعی دارن که اونجایی که منافع کلیت این سیستم زیر سوال می‌خواد بره توسط کسی، علیهش می‌شورن. بنابراین مبارزه در یک وجه مبارزه جهانی است، یعنی مبارزه ملی امروز یک وجه، ولی مبارزه جهانی، مبارزه علیه چنین امپراتوری در سطح جهانی جریان پیدا کرده، و اون حرکت‌هایی که در سطح جهانی مثلا زیر سوال بردن وال استریت یا مبارزه علیه راسیسم در جهت دموکراتیزه کردن مبارزات جهانی هست، برای چپ جهانی وجه مهم می‌گیره. من به هر حال این بحثیه که اگر لزومی داشته باشه رفیق مراهده و رفقای دیگه مثلا جواب کنم، من خیلی تمایل دارم میتونیم یک بار راجع به اوضاع جهان و اینکه من جهان رو از زاویه دید امپراتوری چجوری توضیح میدم و در ایران چه تأثیری میپذیره، و اینکه مثلا ایران تصور بکنه که میتونه به اتکای این قطبایی که در جهان وجود دارن مثلا چین رو فکر کنه شرق و با شرق دوران قبل اینو اشتباه بکنه و تصور نکنه که اینها منافعشون به گونه‌ای هستش که برای نیرویی که در مقابل مثلا آمریکا موضع تخاصمی داره و تحریم در مقابلش میشه، هیچ کدومشون حاضر نیستن منافع صدها میلیارد دلاری خودشون رو برای مثلا رابطه با ایران یا دفاع از ایران که در وجه کمی منافع کمتری براشون داره به خطر بندازن. و به همین دلیلم باید وارد بازار جهانی شد
باید در برای مبارزه مقابله با برای دفاع از منافع ملی در مجموعه جهان عمل کرد و خب همونطور که صحبت کردم موفق ترین نیرو رو در این جهت من کشور آمریکای لاتین میدونم. برزیل، چپ‌ها در برزیل موفق شدند از یک کشور فقیر، یک کشور مقروز که ورشکسته ای که در دوران حکومت نظامی برزیل و آرژانتین کشورهای مقروزی بودند که اصلا کسی براشون امیدی نداشت، در طی 16 سال موفق شدند مسائل اقتصادیشون رو حل بکنن، فاصله طبقاتی رو کاهش بدن و موفق بشن یک برزیل بشه که قدرت هفتم جهان. یا خود چین رو در نظر بگیریم که در دوران قبل از دوران به اصطلاح دوران جهان دو قطبی و دوران گذشته مثلا اوایل قرن 20 امکان این که یک کشور بجز کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری اروپای آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن بتونه خودش رو به اون سطح برسونه هم از نظر نظری از نظر ما چپای مردود بود، میگفتیم اونها نمیگذارن و واقعی هم میگفتیم، به همین دلیل هم میگفتیم باید از اون چارچوب جدا شد و سمگیری سوسیالیستی و مثلا کسایی که خب اردوگاه سوسیالیستی رو قبول داشتن در نزدیکی با اونها مسئله رو حل کرد یا در شکل دیگه ای. ولی امروز میبینیم چین مثلا خودش شده قدرت دوم جهان، از اون اردو تعلق نداشته و تغییر کرده. بنابراین باید مناسبات جهانی و مسئله امپریالیسم رو در رابطه با صحبتی که شما کردید از زاویه این موضوع مطرح کنیم. طبیعتا مسئله مبارزه دموکراسی و عدالت اجتماعی یک بچش مبارزه برای دفاع از منافع ملی است. برای دفاع از منافع ملی ما در مقابل و در مقابل فشار کشورهای بزرگ و قدرتمند قرار داریم و برای این مقابله باید با مجموعه مبارزه جهانی که در این عرصه وجود داره و از درون کل این سیستم داره مبارزه میکنه برای تغییر باید همراه بودش. ولی خب این بحث میگم احتیاج به بحث بیشتری داره. سوال شده که حزب چپ ایران اتحاد عمل با دیگر گروه‌ها را بر اساس اعتقاد به جمهوری خواهی قرار داده است، در حالی که بعضی‌ها معتقدند محتوای برنامه دموکراسی خانه احزاب باید مد نظر باشد نه شکل آن آینده. لطفا نظرتان را بفرمایید. ببینید من همونطور که توضیح دادم این بحث ما باز هم این بحث در چارچوب تقویت چپ نیست، در چارچوب مبارزه سیاسی و جمهوری خواهیه که مقداری از بحث امروزمون فراتر میره. ما معتقدیم که جریانات نیروهای اصلی که در جامعه ایران قرار دارن، خب همونطور گفتم یکی یا نیروهای حکومتن که بخشش اقتدارگراهای حاکمن، بخش یا منتقدن یا اپوزیسیون درونی حکومتن، فعلا حتی از مسئولیت‌ها کنار گذاشته شدن، حکومت به اون شکل نقش مسئولیت ندارن عملا، ولی به هر حال به نیروهای معتقدن که باید در درون سیستم اصلاحات بشه، خب آقای موسوی و کروبی اینا چهره‌های برجسته شون هستند و اصلاح طلبان اسلامی اعتقاد تعلق دارن و نیروهای دیگه‌ای که در ایران حضور دارن و در این حال اپوزیسیونی که از حکومت اسلامی رو نمیخواد. در این بخش ما نیروهایی داریم که معتقدن یک سیستم جمهوری دموکراتیک سکولار، یعنی یک ساختاری رو دفاع میکنن که بتونه این ساختار تمام نیروهاش انتخابی باشه، بتونه چارچوب برنامه‌ای که مثلا در چارچوب برنامه‌های جریانات جمهوری‌خواه ارائه داده شده و بتونه مسئله دموکراسی و سکولاریسم رو در اون حداقلی که مورد نظر نیروهای چپ هم هست تامین بکنه. طبیعتاً خاص اونها تمام خواستهای چپ رو در بر نمیگیره، این مجموعه یک جبهه هست و ولی خب خواست سیاسی امروز نیروی چپ رو هم میتونه اون برنامه‌ها پاسخ بده در جهت استقرار دموکراسی در ایران. ما با یه سری نیروهای دیگه ای طرف هستیم که این نیروها به درجات مختلف نسبت به مسئله دموکراسی در ایران تردید دارن. یعنی مسئله نیروهای مشروطه خواه این نیستش که مشروطه با این تئوری که گفته بشه که مثلا شاه سلطنت بکنه، حکومت نکنه و یک حکومت مشروطه در ایران روی کار بیاریم، ولی فکر میکنیم با توجه به تجربیاتی که این چندین سال هم بوده و نشون داده شده که یک چنین نیروی پایه اجتماعیش از اونجایی که از زاویه نوستالژی و تایید حکومت قبلی میاد بیرون، این پایه اجتماعی نسبت به جریانات اقتدارگرایی زاویه مثبت داره و عملا هم این کارو کرده. بنابراین با این نیرو فکر میکنیم که این نیرو یک وجه مناسب وجهی داره با یک همپوشانی هایی داره با نیروی اقتدار در ایران و نمیتونه نیروی محرک نیروی دموکراسی در ایران باشه. طبیعتا اونها رو رقیب خودمون میدونیم، مخالف نیستیم، دشمن نیستیم، ولی رقیب خودمون میدونیم و حزب چپ معتقده که ما مجموعه نیروهایی که چارچوب برنامه‌ای که ارائه شده، شما میگید برنامه سیاسی درسته، یعنی وقتی میگیم جمهوری، اون جمهوری مورد نظره که یک چارچوب برنامه داریم، مثلا من خودم عضو اتحاد جمهوری خانم هستم، اونو به عنوان یک جبهه، به عنوان یک اتحاد مورد نظرمه و در اون اتحاد اون برنامه‌ای که ارائه داده شده همون برنامه‌ایه که در واقع حزب چپ به عنوان چارچوب عمومی یک برنامه جمهوری خواهی مورد تاییدش و فکر می‌کنید نیروی جمهوری خواه در ایران درسته، نیروی دموکرات در ایران درسته که یک چنین خواستایی رو تعقیب بکنه؟ مسئله ضدیت با تبعیض هست توش، مسئله سمت‌گیری در جهت عدالت توش هست و در این حال مسئله اینکه تمام نهادهای انتخابی باید باشن، مسئله اینکه باید با کشورهای جهان مناسبات بر اساس منافع ملی و در این حال مناسبات غیر خصمانه برقرار کرد و غیره. و فکر میکنیم از این طریق هم میتونه چپ هم در ایران تقویت بشه و میتونه چپ در تحول دموکراتیک در ایران نقش مثبت داشته باشه. سوال کردن نیروهای دموکرات و سکولار الزاماً چپ نیستن، چرا هم دموکراسی آنها میتواند بورژوایی باشد و جانب نیروهای کار را نگیرد و هم سکولار بودنشان به معنای جدایی دین از حکومت و به زعم برخی جدایی دین از سیاست است؟ بازم الزاماً چپ نیست و تجربه گرایش سکولاریسم موجود نشان میدهد که اتفاقا راست و بورژوایی. بر چه اساس شما این نیروها را گرایش چپ نسبت میدهید؟ من اصلا معتقد نیستم این نیروها چپند. همونطور که صحبت کردم، وقتی ما از جمهوری خواهی صحبت میکنیم یک اتحاد مورد نظرمونه، نیروی چپ باید اتحاد چپ رو ما تشکیل بدیم. صحبت امروز من روی اتحاد چپ بود که سقل و مرکز یک چنین ائتلاف بزرگ یا یک چنین جبهه بزرگ جمهوری خواهیه. ما در ایران، من بازم چون مثال کشورهای آمریکای لاتین مثال خوبیه، در کشورهای آمریکای لاتین در تمام کشورها بعد از حکومت نظامی یک حکومت‌های روکار اومد که اکثر اونها بورژوازی همشون در واقع و چپام خیلی کمک کردن، یعنی حکومت‌های لیبرال دموکرات اومدن روی کار، یه سلسله امکانات به وجود اومد، حزبای چپ تشکیل شدن. بعد از این که ما بتونیم شرایط دموکراتیک داشته باشه، طبیعتاً ما دنبال حزبای چپ هستیم و این حزبای چپ اتفاقاً با حزبای لیبرالی، حزبایی که لیبرال دموکرات هستن، رقابت دارن، اونها بورژواییه و ما خواستمون این نیست. بنابراین جبهه جمهوری خواهی شامل نیروهای چپ صرفا نیست. شما اینکه پرسیدید برداشتتون از صحبت من اشتباهه. من معتقدم چپ در ایران برای تحول سیاسی در ایران نیازمند نیروهای دیگه‌ای هست، کسان دیگه‌ای هستن که در جهت تحول دموکراتیک میتونن عمل بکنن و ما باید با اونها همراه عمل بکنیم و تلاش بکنیم این تحول صورت بگیره و در همزمان هم امروز، از همین امروز و هم فردای روز دموکراتیک باید تلاش بکنیم تشکل‌های چپ خودمون رو شکل بدیم و از همین امروز تا فردا تقویت چپ رو مورد نظر قرار بدیم. در این مبارزه برای تقویت چپ ما با نیروهای جمهوری‌خواه دیگری که سکولار هستن، دموکرات هم هستن، برنامه‌های سکولار دموکراسی را می‌پذیرن، ما با اونها رقیبیم و نه اینکه یکسان. پرسید اگر مرحله انقلاب را به درستی دموکراتیک می‌دانید، با توجه به اینکه اغلب ملی دموکرات‌های کشورمان دیگر به انقلاب حتی ملی دموکراتیک دیگر اعتقادی ندارند و از طرفی طبق آمیزه‌های علمی در این مرحله باید نیروهای عدالت‌خواه عمیق‌تر از ملی دموکرات‌ها باید در جهت تصویر شعارهای ملی دموکراتیک بکاشند تا بتوانند اعتمادی جهت کسب هژمونی در مراحل بعدی را به دست آورند، لطفاً در این خصوص و با توجه به اهمیت رشد پایدار نیروهای مولده جهت توسعه متوازن برای برون رفت از بحران ساختاری کنونی کشور را مرحله به مرحله توضیح دهید. ببینید، مرحله انقلاب که میگید ملی دموکراتیک درسته، ولی کن شما باید توجه بکنید که در مفهوم گذار در دوران گذشته که اون رو بحث اول من تو بحث جهانی میتونه مطرح باشه، با شرایط کنونی تحول صورت گرفت. ما در دوران جهان دو قطبی، یعنی قبل از انقلاب ایران، یعنی در اون دوران ما کشوری نمی‌بینیم که یک تحول سیاسی در جهت دموکراسی بدون یک انقلاب سیاسی صورت گرفته باشه. یعنی شما هر جایی که از طرق دیگه‌ای تحول خواسته صورت بگیره و یک نیروی اومده رو کار که گرایش‌های محدود لیبرالی داشته ولی می‌خواسته از منافع ملی دفاع بکنه، یعنی به محض اینکه این اتفاق می افتاده نیرو می خواسته به رأی مردم تکیه بکنه، احساسات عمومی در جامعه در مقابله بوده با فشار انحصار، احساسات عمومی در جامعه در جهت مقابله با فشار به اصطلاح انحصارات بین‌المللی بوده و در نتیجه اتفاقی که می افتاده در این کشورها اینه که اینا وقتی می اومدن روی کار در اون جهان اون روز، اینها با عوامل یا مستقیم یا غیر مستقیم با فشار نیروهای غربی، با فشار آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و غیره کودتا می‌شد، برکنار می‌شدند. شما دوران سالهای 50 60 70 میلادی دوران کودتاهاست، از لومومبا شروع میشه، همینجوری ادامه داره. لومومبا، مصدق، سوکارنو، بوتو، آلنده، ویدوالا، هر کشوری شما در نظر میگیرید فقط مصدق. اتفاقی که در ایران افتاده در رابطه با مصدق در همه جا افتاده. جاهایی که تونستن بعضی حکومت ها بمونن، حکومت هایی بودن که با قدرت نظامی یا با کودتا یا با انقلاب اومدن روی کار و بعد تلاش کردن از جهان دو قطبی اون روز استفاده بکنن در نزدیکی با کشورهای سوسیالیستی اون زمان و بتونن خودشون رو حفظ بکنن. اون طرف هم البته اینجوری بوده، اون برم کشورهایی که میخواستن از اردوگاه سوسیالیستی یه مقداری فاصله بزنن، مثلا چکسلواکی یا مجارستان، اونها هم با همین مشکل مواجه بودن. جهان اون روز اینجوری حکم میکرد و در اون زمان اگر شما می‌خواستی یک تحول دموکراتیک و بورژوازی رو در جامعه صورت بدی، مجبوری بودی نیروی قهر و نظامی و انقلاب سیاسی متکی بشی در همه دنیا. و تئوری‌هایی که در اون زمان داده شده و در این جهت ما هم همه مثلا جریانات چپ، از حزب توده، از جریان فضایی، من منظورم مبارزه چریکیش فقط نیست، اون بخش تحولش و انقلابش رو مورد نظرم، مبارزه فدایی ها، نمیدونم جریانات کنفدراسیون، خط سه یا همه میگفتن، در این وقت درست بوده. بدون انقلاب دموکراتیک، بدون انقلاب سیاسی تحول نمیتونسته بشه. ولی جهان در دوران جدید یه تغییری کرده به دلیل همون تسلطی که مطرح کردن و به دلیل نبودن دو قطب، امکان به وجود اومده که تحولات در دنیا صورت بگیره با اشکال دیگه‌ای، با اشکالی که اون جهش انقلاب سیاسی که در اون زمان صورت می‌گرفت، با حرکت‌هایی که در درون حکومت‌ها، در درون بعضی از حکومت‌ها خودشون جریانات بورژوایی شکل می‌گیرن، با هم ممزوج بشه و شما می‌بینید انقلاب سیاسی کلاسیک، به منظور انقلاب بورژوا دموکراتیک با مفهوم سیاسیش دارم میگم، با اون مفهوم شما در کمتر شاهدید، اصلا نداریم ما. یعنی حتی مثلا در کشورهایی مثل رومانی، در کشور من کاری ندارم به مضمون سمت‌گیری تحولی که صورت گرفته، بلکه مسئله فقط اینه که یک تحول سیاسی وقتی می‌خواد صورت بگیره، تحولی که یک ساختار سیاسی رو دگرگون بکنه و یک نیروهای دیگه‌ای بخوان بیان، یا مثلا تونس و مصر، اونها هم حتی ارتش نقش اصلی رو داره. و ما با یک ممزوجی از تحولات جهشی سیاسی یا انقلابی و تحولات اصلاحی و درگیری‌های درون حکومتی مواجهیم که خب مثلا بیشتر تئوریسین‌ها به این میگن اسکلام، یا مثلا ترکیبی از اصلاح و اصلاحات و انقلاب. و بنابراین از آفریقای جنوبی و کشورهای اروپای شرقی و کشورهای آمریکای لاتین ما با انقلابات سیاسی نمیبینیم که مثل گذشته انقلابات وجود داشته. بنابراین اینکه بعضی اونها میگن یه بحث نظری است، در ایران میتونه از طریق انقلاب صورت بگیره، ما یک انقلاب توده‌ای داشته باشیم، مثلا حکومت جمهوری اسلامی تغییر بکنه، سرنگون بشه، کسی دیگه ای بیاد، و ممکنه نه، از طریق کارها هنوزم معلوم نیستش که از طریق کدوم روند پیش بره. در دنیا عمدتاً از طریق چیزهای ترکیبی پیش رفت. بنابراین این موضوع انقلاب دموکراتیک نیست، موضوع مفهوم قضیه است. در مضمون قضیه اون کسانی که معتقد هستن، حالا شکلش رو ممکنه با هم تمایز وجود داشته باشه، بعضی ها این یا اون شکل رو مطرح کنن، این جزء اختلافات درون مبارزه سیاسی میمونه و همونطور که صحبت کردم در این وجه هم باید نیروها بتونن موازی هم حرکت بکنن، ولی که اون نیروهایی که میخوان این برنامه سیاسی رو پیش ببرن و برنامه سیاسیش همونطوری که گفتم در چارچوب برنامه‌ای که مثلا من میگم مثلا مال اتحاد جمهوری خواه منعکس شد یا سایر جریان جمهوری خواه منعکس کردن یا در برنامه حزب چپ برای جمهوری خواهی منعکس شده، یه چنین برنامه‌ای رو پیش می‌برن و در عمل سیاسیشون امروز نشون میدن که در موضع‌گیری‌هاشون و کاراشون با اون متحدن، دارن در اون جهت تلاش می‌کنن، اینها میتونن در این حرکت در کنار نیروهای چپ وجود داشته باشن. و طبیعتاً وقتی شرایط ما دموکراتیک داشته باشیم و بخوایم پاسخ بدیم به مسائل مستقیم جامعه، خیلی از اینها با نیروی چپ به عنوان رقیب عمل خواهند. در فضای مجازی بحث پرداختن به اشتباهات گذشته احزاب، تنش‌ها و استکاکات فراوانی را بین هواداران احزاب و سازمان‌ها موجب می‌شود، به طوری که بحث‌های اساسی به حاشیه می‌رود و نیرو و انرژی بسیاری از فعالین گروه‌های مجازی را که به همگاری و اتحاد عمل اعتقاد دارند از آنها سلب می‌کند. آیا شما در این باره با رهبران دیگر احزاب و سازمان‌ها گفتگوهایی داشته‌اید که این تنش‌ها کمتر شود و هواداران رو در روی هم قرار نگیرند؟ برای رفع این موزل چه علالی باعث می شود که نتوان دعوت برای اتحاد عمل را همزمان با گفتگو درباره گذشته با هم پیش بود؟ من در بحث اصلیم که مطرح کردم، که این بحث دقیقا به موضوع اصلی مربوط میشه که آقای آصف رضایی مطرح کردن، من در بحث اصلیم رو این موضوع پرداختم و سعی کردم دلایلش رو بگم. من دقیقا مثل شما اعتقاد دارم که این موضوع یکی از موانع اصلی ما در 40 سال گذشته و امروز هست. ببینید، گذشته نیروهای سیاسی گذشته‌ای نیست که نشه مورد بحث قرار نباید بگیره یا اهمیت نداشته باشه. بر فرض منده مثلا خطاهای سیاسی داشتم، با عنوان یه آدمی که دارم فعالیت سیاسی میکنم این خطاها جزئی از منه و حتی اگر انتقادم بکنم نسبت به این خطاها مسئولم، پاسخگو باید باشم و مسئولم در هر زمانی، در هر مسئولیتی بخوام بگیرم، هر خطایی که نیروهای سیاسی کردن درش مسئولم. متاسفانه در شرایط پرتحول سیاسی که ما داشتیم بخش عمده نیروهای سیاسی یا خطاهایی داشتن یا دیگران فکر میکنن که خطاهای جدی داشتن. بحث در رابطه با اینها بحثی نیست که بحث غلطی باشه، این بحثا باید صورت بگیره، ولی کن علت این که این موضوع این حد ابعاد میگیره و این خصومت ها و احساسات منفی که در یک دوران، واقعیت اینه که احساسات منفی که در رابطه با بعضی چیزهای گذشته شکل گرفته در اون زمان یه بخش قابل فهمه، چون در یک دوره های نیروهای سیاسی رو در روی هم قرار گرفتن یا سیاست های کاملا متضاد با هم دیگه ارائه دادن و این احساسات منفی رو شکل داده. من اینا رو میفهمم و برداختن بهش هم هیچ مشکلی نیست، ولی کن اگر نیروهای سیاسی در جامعه ایران درگیر باشن با مسائلی که جامعه در مقابلشون قرار میده و طبیعتاً در مقابل مخالفین قرار میگیرن که باید اون مسائل حل کنن، از نظر روانی خود به خود با همدیگه همسویشون با هم بیشتر میشه و این همسویا مورد توجه قرار میگیره. مثلا براتون یک مثال بزنم، این خانواده زندانیان سیاسی. خانواده زندانیان سیاسی شروع شکل گیریش از زندان قزلقله بود در سال دهه 50، یعنی واقعا این خانواده زندانیان سال 50 از زندانیان فدایی که اونجا جمع می شدن شکل گرفت. بعدها بعد از انقلاب ادامه پیدا کرد و بعد سالهای 60 به بعد ابعاد خیلی گسترده‌ای پیدا کرد. شما در این خانواده زندانیان سیاسی می دیدید که چون درگیر بودن، باید می رفتن خاوران، باید می رفتن بالای قبر فرزندانشون، باید مراسمی که می ذاشتن دستگیرشون می کردن، می رفتن با هم شکنجه می شدن، خاص مشترکی داشتن و رو خاصهای معینی که امروز بود مطرح داشتن، علارغم این که در ابتدا همون صفبندی هایی که پسراشون با هم دیگه داشتن تو خانواده ها منعکس شده بود، شما میبینید که بعد از سالها عملا اصلا این خانواده ها دیگه کاری ندارن که این کسی که تو خانواده حضور داره مثلا فرزندش تودهی بوده، خط سیری بوده، راه کارگری بوده، حالا سازمان مجاهدین متفاوت بوده و چون تشکلاش همش مجزاست شغل داده توی خانواده حضور نداشتن و اونم اون یه نقطه ضعف بوده، ولی سایرین تمامشون نمیدونم کمله بوده و دیگران بوده، همه با هم دیگه حرکت میکردن. چرا؟ چون با موضوع سیاست درگیر بودن. یکی از دلایل این اهمیت پیدا کردن برخوردهای گذشته فقط بحث نظریش نیست، بحث نظریش من میگم خیلی مثبته، ولی اینکه مانع از فعالیت مشترک میشه و وجه میگیره همین موضوع طولانی شدن به نظر من مهاجرت در خارج که اجازه نمیده که موضوعات سیاسی روز وزن واقعی خودش رو پیدا کنه و ما درگیر باشیم با مسائل معین. و اگر به همین دلیل هم من دیدم در فعالین سیاسی جوانتری که حضور دارن و کسانی که در ایران حضور دارن، این وزن اونایی که درگیر هن با مبارزه، این وزن براشون مطرح نیست و با همدیگه همسو مبارزه میکنن. البته خب به نظر من در سطح کل جامعه شما در نظر بگیرید، خب بخش بزرگی از نیروهای سیاسی چپ امروز در سنی به مرحله ای رسیده که اصلا تو اختلافات قبل اوایل انقلاب نیستن، تو اختلافات قبلی سیاسی نبودن و در نتیجه اینها اصلا بار گذشته رو هم نمی کنن و من فکر می کنم این موضوع این اهمیتش رو از دست میده و ما سالهای دیگه نیروهایی که در این موضوع خودشون با هم درگیر هستن عملا نقششون این میشه که نقششون رو در مجموعه نیروهای چپ حس میشه و نمیتونن نقش مثبتی ایفا بکنن، نقش مثبتی که میتونستن داشته باشن از دست میدن، وگرنه این موضوع خود به خود حس میشه. و موضوع مهمتری که باید در کنار این قرار داره و باید جایگزین بشه اینه که اختلافات ایدئولوژیک، اختلافات نظری، اختلافات تئوریک نتونه مانع از این بشه که مانع از اتحاد بشه. اون بخش بسیار پیچیده‌تر و سخت داره. پرسیدن که رفیقمون آقای مسعود اشاقی پرسیدن که تحلیل شما از ساختار ایران در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی چیست و راه گذار از این نظام را چگونه ارزیابی می‌کنید با توجه به اینکه حاکمیت به ادعای دموکراسی در عرصه ملی و جهانی بهانه می‌دهد. ببینید این سوالی که شما کردید من نمیتونم در دو سه جمله توضیح در حدی که ظرفیت اینجاست پاسخ بدم. سوال شما یه سوال بسیار گسترده ای که بخوام راستا ساختار ایران در زمینه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی توضیح داده بشه، هر کدومش احتیاج به یک جلسه مستقل داره. بنابراین از شما معذرت میخوام اگر من از روی این قسمت بپرم، فقط همون جمله اول رو بگم که ما یک جامعه پیچیده، یک جامعه زنده، یک جامعه‌ای که در زمینه اقتصادی، یک جامعه بورژوازی، دیگه جامعه ما قبل بورژوازی نداریم، یک جامعه بورژوایی، جامعه‌ای که در این حال در وجوهی بورژوازیش بورژوازی بدوی سرمایه‌داریه، بورژوازی که هیچ حقی هنوز بر تمایل بخشی از سرمایه‌دارانش اینه که هیچ حقی رو برای نیروی کار نمی‌شناسه و امکانات نیروی کار برای مقابله با اون زیر ضرب بوده همواره و در نتیجه در این حال یک بورژوازی رانتی، یک بورژوازی که بخش تمام مجبور برای حفظ منافعش با رژیم، با حکومت در خیلی از بخشاش با حکومت ممزوج باشن، از اونها پروژه بگیرن و اون ریششون به اصطلاح دست اونا هست و اونا میتونن اعمال فشار بکنن. این مشکلات این طرفه و از اون طرف ما با یک جامعه زنده، جامعه‌ای که بعد از انقلاب بهمن علارغم 40 سال گذشته، علارغم این همه نسلی که پیش رفته، جامعه‌ای که به مسائل سیاسی اجتماعی توجه داره، جامعه‌ای که نیروهاش حرکت دارن تو جامعه، جامعه‌ای که این همه فشار رژیم میاره ولی به اقشار مختلف دارن ادامه مقاومت میدن. تلاشش رو کرده بود رژیم که زنها رو متقاعد کنه که توی حیات اجتماعی شرکت حیات اقتصادی شرکت نکنن و بیشتر به کار خانواده برسن، ولی بیشترین تحصیل کردگان زن هستن، در سطح دنیا کم نظیره. اینا خصوصیاتی که جامعه ایران داره، یعنی جامعه ای هستش که در این حال که ما با مشکلاتی که به دلیل حکومت تحمیل شده وجود داشتیم، در این حال که این مشکلات میتونه مسائل خطرناکی به وجود بیاره در جامعه ایران، چون این همه فشار، این همه کشتار، نفرتی به وجود آوردی که این نفرت میتونه در شکل‌دهی دموکراسی، حتی در شرایط عدم وجود جمهوری اسلامی نقش منفی ایجاد بکنه. نفرت نمیتونه حتما سازنده باشه و میتونه به برخوردهای کور با طرف مقابل بیانجامه. در این حال که خب این نفرت هم